مثل مردمانمون نیستیم، فعالیت هایی که پژوهشگاه‌های فرهنگی خودمون دارن انجام میدن.
حالا شاید در مقام انتقاد صحبت کردن خب خیلی آسون باشه و شاید بهترین مسیرن باشه که ما، ولی واقعیت ها نمیشه نادیده گرفت. حقیقتا این هستش که ما در پژوهشگاه هامون و حتی در گزارش هامون یه مسئله رو ما باید بهش خیلی توجه بکنیم و اون مسئله این هستش که ما در بحث داده ها، اطلاعات و شفافیت یه مقداری با یه مقداری مشکلاتی مواجه هستیم.
بله.
در کنار این باید این بحث آزادی بیان و قلم در حوزه در واقع علم و پژوهش هم باید بهش توجه بیشتری داشته باشیم. ما خیلی جاها متاسفانه فرهنگی که شاید فرهنگ جهان سوم و مخصوص و مختص به خودمان نیست دامنگیر ما شده. این ما در مؤسساتی که مؤسسات خارجی که برای شما مثال زدم و اتفاقا برعکس تصور عامه که آقا این مؤسسات کاملا مستقلی هستن، نه، اتفاقا اکثر این مؤسساتی هستن که با بودجه های دولتی دارن اداره میشن.
درسته.
و گزارشاتی که دارن میدن گزارشات در واقع به مراکز دولتی هستش که نمونهشون برای شما هم در واقع CSI که برای شما مثال زدم بود که این داره با بودجه دولتی خود آمریکا داره در واقع تزریق میشه به این و داره کارش رو انجام میده، ولی گزارش هایی که داره میده به خاطر وجود این بحث آزادی بیان در گزارشش گزارش های واقعیه. ما متاسفانه بسیاری از مؤسساتمون، بسیاری از مراکز پژوهشی ما در بیان واقعیت ها این آزادی بیان رو از خودشون سلب کردن. چرا؟ چون میخوان من مسئولی که از اینها گزارش خواستم آن گزارشی رو به ما تحویل بدهند که مد نظر من هستش. یعنی شما ببینید وقتی من از یک مؤسسه پژوهشی یا از یک نهاد میخوام که در مورد وضعیت فعلی فرهنگی و اجتماعی به من این گزارش بده، بیشتر دنبال این هستش که رضایت من رو جلب بکنه تا اینکه یک گزارش واقعی به من بده. و این در عرف فرهنگی و پژوهشی ما خیلی بروز و ظهور پیدا کرده. خیلی از پژوهش‌های ما به پژوهش‌های واقعی نیستن. ببین ما الان پژوهش رو نمی‌تونیم متمرکز و صرف در واقع نهادهای پژوهشیمون بکنیم. یکی از جاهایی که دارن در واقع در کل دنیا داره ازش استفاده میشه بحث پایان نامه های ماست، یا در واقع بحثی است که در دانشگاه های ما شکل میگیره.
بله،
در گزارش
بله،
دانشگاهی است که در واقع ارائه میشه. ما در تمام این موارد الان نگاه میکنیم میبینیم که به خاطر اینکه ما یکی از در واقع مسیرهایی که مردم دارن دنبالش میگن، دانشجوی ما داره دنبالش میگرده، مراکز علمی ما دارن دنبالش میگردن، این هستش که از نظر کمیت در واقع تولیدات خودشون ببرن بالا. اتفاقی که متاسفانه چند وقت پیش هم شاهدش بودیم که مثلا ما برای چاپ یک مقاله دعوا داریم که آقا اسم من هم توی مقاله چاپ بکنید که من هم باشم، که چی؟ که در واقع ما از نظر کمی داریم در واقع ارزیابی میکنیم دانشجومون رو، استادمون رو داریم از نظر کمی داریم ارزیابی میکنیم. این یک مشکل اساسیه که باعث شده که ما کمتر در مراکز علمی خودمون، در مؤسساتمون، در دانشگاهمون شاهد در واقع وجود یک گزارش کاملا واقعی و کاربردی باشیم. هم از این جهت که میخوان رضایت در واقع کاربرشون رو جلب بکنن، هم از اون جهت که در واقع میخوان رتبه و مقام و جایگاه علمی خودشون رو بالا ببرن از نظر کمی. بنابراین اون گزارشات کیفی که ما باید شاهدش باشیم در مقابل این حجم از در واقع مسائل فرهنگی و این حجم از در واقع حجمه فرهنگی که داره بر علیه ما میشه، متاسفانه ما شاهدش نیستیم. من خودم چند تا نمونه دارم که حالا چند در رسانه بعضیشون نتونم بگم، ولی بعضی موارد رو میتونم بگم که فلان گزارش ارائه شده در مورد فلان موضوع فرهنگی که آقا الان ما داریم یک مسیر رو طی میکنیم که در 4 تا 3 سال آینده ما شاهد بروز یک در واقع مشکل و یک مسئله و یک بحران در فلان موضوع فرهنگی میشیم. این موضوع رفته و در یک مرکزی بررسی شده، دیدن که نه آقا این خبرها نیست. پس یک کسی که داره کار علمی میکنه میبینه که اینجوری تحویل گرفته نمیشه، باید اون چیزی رو بگه که در واقع انتظارش رو دارن.
بله.
نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که مراکز علمی ما واقعا اون شکل واقعی باید به خودشون داده باشن و اون در واقع گزارش واقعی که باید تهیه بکنن و اون رصد واقعی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره. برای اینکه اصلا کسی هم انتظار این کار رو نداره. این فرهنگ به نظر من باید جا بیفته که ما از نظر فرهنگی بتونیم شاهد هم شفافیت باشیم هم آزادی بیان در مسئله.
درود بر شما. درود بر شما. پیش از این هم که جناب دکتر عبداللهی، ما در خدمت شما در حوزه سلسله برنامه‌هایی که با محوریت خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقدی که بر فعالیت‌های این شورا بود داشتیم، از همین صراحت لهجه شما بسیار استفاده کردیم با توجه به همین رویکرد که در این برنامه هم از صراحت لهجهتون استفاده کردی. خب همواره این تلخی پیشوند و پسوند حقیقت است و گاه باید این تلخی ها بیان بشه تا بتوانیم از همان سرمنشأ و در همان گام های نخست، اگر که خطایی داره صورت میگیره یا راه رو داریم به بیراه میریم، رو بهش اذعان بکنیم. و البته نگاه عدالت محور شما و جناب زینت بخش که در کنار برخی از نقاط ضعف نقاط قوت رو هم ارجاع اشاره داشتید. هرچند از دیدن روی ماه شما محروم شده و ما از شنیدن صداتون مجذوب، آرزوی توفیق دارم برای شما جناب دکتر.
همچنین من برای شما آرزوی
مانا باشید. وقت شما بخیر باشه. شما رو به خدا یگانه و ممنون میسپارم.
مهمانید.
عزیزید و بزرگوار. خدا نگهدارتون باشه. جناب دکتر امید عبداللهی، مدیر کل رصد و پایش فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب جناب دکتر زینت بخش، من دقیقاً رو کردی که جناب دکتر عبداللهی مطرح کردند رو به عنوان محور سوال قرار میدم. تحقیقاً در این مسئله هیچ تردیدی وجود نداره که گاه حتی پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های ما که ازشون انتظار میره به شکل مستقل و مجزا و منحصر به فرد در قامت خودشون فعالیتی داشته باشند، برای ارائه گزارش به مدیران، مسئولان، متولیان در راستا و مسیر حرکت میکنن که بیشتر مورد اقبال اون عزیزان باشه تا حقیقت موجودی که در حقیقت هست. فصل این اتفاق رو ما در همین اتفاقات اخیر در فرمایش مقام معظم رهبری هم در حقیقت به گونه ای ارجاع و اشارت شد، در کنار تاکیداتی که ایشان داشتن به برخی از کوتاهی ها، سستی ها و شاید عدم درایت لازم دستگاه و نهادهای فرهنگی ما هم ارجاع و اشارتی داشتیم. حقیقتاً چرا چنین چیزی رو در نهادهای مستقلی مثل پژوهشگاه‌های فرهنگی مشاهده هستیم که خودش یک آسیب کلان است؟ البته
بله، تو بحث‌های قبلی ما در مورد رسالت و مأموریت این نهادها صحبت کردیم، فرایند و نحوه عملش
بله،
رو صحبت
بله.
کردیم، ابزارش، مخاطبینش و نتیجه و خروجی نهاییش رو هم با هم صحبت کردیم. حالا یه سری سوال میمونه، یعنی من در جواب این سوال شما میخوام یه سری سوال دیگه مطرح کنم به نوعی به نتیجه برسیم. آیا واقعا همه پژوهشگاه‌های فرهنگی ما مأموریت مشخص و روشنی دارن، مأموریت محورن، یا بعضا مواردی هستن که مأموریت خاصی ندارن و هستن یا از قبل بودن و همچنان هم پابرجا هستن؟ آیا اونها ناظر به مسئله مشخص و روشنی هستن، یعنی پیگیر یک مسئله خاصی تو جامعه هستن، یا اینکه نه همینجوری صرفا فعالیت میکنن؟ آیا نقشه جامعه پژوهشگاه‌های فرهنگی ما در کشور وجود داره؟ اینها مثل پازلی میمونن که همه مکمل همن، در نهایت میخوان یک کاری رو انجام بدن، موازی کاری اتفاق نیفته، یه جاهای خالی نمونه. آیا به درستی پشتیبانی میشن از نظر سرمایه‌های مالی، سرمایه‌های فنی، سرمایه‌های منابع انسانی، سرمایه‌های داده‌ای به اطلاعات، و در حقیقت این اطلاعاتی که بهشون میرسه آیا درسته؟ آیا واقعا به داده‌ها دسترسی دارن؟ این چیزی که حالا من در جریانش هستم و به نوعی شاید درد دل خیلی از این پژوهشگاه‌ها
بله.
باشه. آیا به درستی شفاف و پاسخگو هستن نسبت به نحوه عملکرد خودشون؟ و اینکه آیا از طرف نهادهای تصمیم گیر مثل مجلس مثلا و یا دولت اونها بهشون ارجاعی میشه؟ یعنی آیا به اون خروجی اونها نهادهای تصمیم گیر ارجاع پیدا میکنن، دسترسی پیدا میکنن؟ آیا اصلا لزومی میبینن که به همچین کارا، یا اینکه صرفا اینها چیز دکوری هستن که تو جامعه برای قشنگی قرار گرفتن؟ نهایت همه این سوال ها اگه جوابشو بدیم میرسیم به اینجا که اونها در گزارشدهیشون چه نوع استقلالی دارن. حقیقتا نوع استقلالشون خیلی بستگی داره به این که ما به این سوالایی که گذشت بتونیم به درستی پاسخ بدیم. قطعا اگر پژوهشگاهی مأموریت محور نباشه، مسئله محور نباشه، ناظر مسئله نباشه، یک نقطه مشخص و روشنی رو در اون نقشه جامعه فرهنگی کشور نداشته باشه و یا به داده ها دسترسی نداشته باشه، به سرمایه هایی مثل سرمایه منابع انسانی خوب یا سرمایه مالی مکفی دسترسی نداشته باشه، ما شاهد این خواهیم بود که پژوهشگاه‌هامون یا وجود نخواهند داشت دیگه، یا اینکه اگرم وجود دارن یه سری چیزی هستن که برای قشنگی
فقط هستن،
آره فقط هستن و اون کاری که باید انجام بدن، اون رسالتی که بر عهده‌شون هست و اون خروجی که در مورد صحبت کردیم که باید انجام بدن انجام نمیدن و ما اثراتش رو میبینیم در جنگ فرهنگی که به نوعی شکل گرفته و اونها نمیتونن در برابر حجمه هایی که علیه کشور میشه هیچ پاسخی داشته باشن و متاسفانه ما از این نقطه آسیب میبینیم. همونطور که
اتفاقا نکته ای که جناب دکتر زینت بخش به ویژه در فصل پایانی فرمایشتون بعد از طرح پرسش ها که یکان یکان درست صحیح منطقی و اصولی بود از زبان شما دوستان عزیز شنونده شنیدن، حداقل عزیزانی که گفتگوی فرهنگی رو تیه هفته ها دارن دنبال میکنن، به تکرار و به کرات از زبان دیگر کارشناسان هم در حقیقت شنیدن، اما هنوز این پرسش در حقیقت باقی مانده چه از زبان روایت اون عزیزان، من خودم رو در جایگاه مخاطب قرار میدم که هنوز هم نتونستم پاسخ قانع کننده ای بشنوم. بار دیگر شما رو با همین پرسش خطاب قرار میدم، آخه اینا آسیب هایی نیست که در حقیقت ما پیش از این ندانسته باشیم، اشرافی برش نداشته باشیم، نشینده باشیم و نظایری از این دست. چطور تا کنون فقط اینا بر مدار تکرار داره شنیده میشه و تکرار میشه که این آسیب ها هست اما تلاشی صورت نگرفته، یا اگر تلاشی صورت گرفته آنچنان اثرگذار نبوده؟ من اجازه میخوام که خدمت جناب دکتر سید حسین شهرستانی مدیر گروه حکمت هنر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هم عرض سلام و درود و احترام داشته باشم. جناب دکتر شهرستانی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم به شما و شنوندگان این برنامه خوب، سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ما در استدیو آنچنان که دقایقی شما فرمایشات جناب دکتر زینت بخش رو هم شنیدی، در خدمت جناب دکتر جعفر زینت بخش پژوهشگر حوزه حکمرانی و خط مشگذاری عمومی هم هستیم. در خلال صحبت‌های ایشون و نکاتی که در حقیقت بهش ارجاع داشتن، بحث ما بر سر عدم اثرگذاری و تاثیربخشی صحیح و درست اصولی پژوهشگاه‌های فرهنگی با محوریت رسالت جهاد تبیین است. اگر ممکن است رویکرد شما رو هم داشته باشیم، هرچند دقایق ما بسیار کم و محدود است.
بله. عرض خدمتتون که به هر حال مسئله خیلی مهمی که وجود داره، مسئله نسبت پژوهش و حوزه عمومی جامعه است. یعنی اینکه نهاد علم همونطور که تو رشته‌های فنی و مهندسی از صنعت جدا افتاده، همونطور که ما میگیم دانشگاه باید با صنعت در ارتباط باشه.
بله.
و این نهاد علم و جامعه یعنی حوزه صنعت و صنایع و اقتصاد و بازار باید رابطه وجود داشته باشه. در علوم انسانی یعنی پژوهشگاه‌های فرهنگی و دانشگاه‌هایی که حوزه فرهنگ و علوم انسانی پردازن، با میدان اجتماعی واقعیت که خود جامعه هست باید ارتباط وثیق وجود داشته باشه. وقتی این ارتباط قطع میشه یا به حد اقل میرسه، این کارکرد از بین میره دیگه. یعنی وقتی پژوهشگاه ها تبدیل به محیط هایی میشن که ارتباط وثیق با متن جامعه ندارن و در واقع یک نوع ساختار بوروکراتیک که در متن خودش یک سری نظام های ارتقا و نظام های حقوقی و اینها درش در واقع کل ساختار رو هدایت میکنه به این مسیر پیش میرن، خب طبیعتاً ارتباطشون رو با نبض جامعه و فضای عمومی جامعه و افکار عمومی و نیازهای مردم از دست میدن و عملا از بازی واقعی بیرون میفتن.
درسته.
مشغول پژوهش هایی میشن که این پژوهش ها ممکنه نسبت حقیقی با جهان اجتماعی پیرامونشون نداشته باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب دکتر زینت بخش، من تاکید میکنم ما حد اکثر 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم فصل فرمای شما رو داشته باشیم، میخوایم یه 3-4 دقیقه پایانی رو هم با جناب دکتر شهرستانی باشیم، چه در راستای فرمایشات ایشون اگر نکته از چه پرسشایی که من مطرح کردم در خدمتتونم.
بله، نکته خیلی خوبی بود که فرمودن، من هم میخوام همون رو تکمیل بکنم.
هم بفرمایید، فقط بازه زمانی 3-4 دقیقه.
بله حتما، خیلی کوتاه و خلاصه. ببینید، ما نظام تصمیم گیریمون در کشور از این پژوهشگاه‌ها استفاده نمی‌کنند.
بله.
این به نوعی خلاصه همین صحبت آقای شهرستانی هم همین بود و خطیه‌مش گزاران ما از این پژوهشگاه استفاده نمی‌کنند. شاید به این دلیل که احساس نیازی نمی‌کنند. یعنی قاعدتاً ما اگر ما به چیزی احساس نیاز بکنیم، حتماً می‌گردیم، اون رو پیدا می‌کنیم. حتی اگر نداشته باشیم، ایجادش می‌کنیم.
درسته.
وقتی همچین چیزی هست، ولی ارجایی بهش نمیشه و اونها محل رجوع نیستن، شاید یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما نظام خطیه مشگذاریمون، نظام تصمیم گیریمون در کشور نیازی نمیبینه به این مسئله. اگر بخوام این رو یکم واکاویش بکنم، ما نخبگان تصمیم گیری داریم که اونها بالاخره تصمیماتی رو در حوزه کشور میگیرن، مجلس شورای اسلامی، دولت و حالا بقیه نهادهایی که به نوعی سیاست گذار هستن در سطح کشور. اونها بایستی، یعنی طبق این نظریه نخبگان، اونها بایستی بیان و این میل رو داشته باشن و این کشش رو داشته باشن که بخوان از این خروجی ها استفاده بکنن.
بله.
و این پژوهشگاه ها، و قاعدتا موقعی که پژوهشگاه ها محل رجوع بشن به صورت نظاممند و به صورت سیستماتیک به این سمت حرکت میکنن که تقویت کنن خودشون.
درست.
رو برن دنبال نخبگان علمی کشور، برن تجهیز بشن. بالاخره گزارشی که میخوان بدن گزارشیه که سنگ محک بهش میخوره و بسیار بسیار از این نظر خودشون رو تقویت میکنن که مبادا زیر سوال برن و اونها هم به صورت جدی وارد عمل میشن. اما این تا زمانیه که این احساس نیاز بشود. و اینجا هم شاید به نوعی من میخوام یه شاید آدرس درستی رو به مردم بدم. اگر مطالبه‌ای هست در این زمینه، یعنی میخوام بگم که کجا باید مطالبه گری کنیم، چی باید مطالبه گری کنیم. من بعضا تو این پژوهشگاه بودم و دیدم از نزدیک حتی اونها هم مطالبه شاید اون طور که باید و شاید رو ندارن. یعنی مطالبه که اونها دارن شاید خیلی کمتر از اون چیزی که باید بخوان.
بله، بله.
و مردم ما هم باید تو همین حوزه ها بخوان. یعنی مردم باید بخوان که تصمیم گیرانشون علمی مبتنی بر شواهد تصمیم بگیرن. باید ازشون بخوان که برای هر کاریشون بیان توجیه بیارن، دلیل بیارن و مجبور کنن من تصمیم گیر برم به فکر، برم به رجوع به نخبگان، برم رجوع به پژوهشگاه‌ها، برم رجوع به دانشگاه‌ها بکنم و برم اون چیز صحیح و اون کار درست رو از دل این پژوهشگاه‌ها، از دل این پژوهشگرها بکشم بیرون. این مطالبه اگر از سمت مردم نباشه، شاید من تصمیم گیر هم احساس نیازی نکنم.
درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم و سپاس دیگر بابت رعایت این بازه زمانی. جناب دکتر شهرستانی، رویکرد شما رو هم در این 3-4 دقیقه پایانی داشته باشیم و البته یک راهکاری که فکر می‌کنید در کوتاه مدت شکل عملیاتی می‌تونه داشته باشه، ولو در حد تیتر هم شده اشاراتی بفرمایید.
بله، ببینید یک نکات دیگه‌ای که حالا می‌خوایم اضافه بکنیم به بحث، مسئله روحیه پژوهشیه. ببینید ما در ساختار آموزشیمون روحیه پژوهشگری و پرسشگری رو تا حد زیادی آموزش نمیدیم. یعنی آموزش مبتنی بر محفوظات، سلسله مراتبی و مبتنی بر سنجش‌های کمی و غیر کیفی. و از اون طرف هم خب دائمانم ببینید الان رونقی که در آموزشگاه ها یا دانشگاه ها وجود داره در پژوهشگاه ها وجود نداره. روحیه پژوهش تا به وجود نیاد این رونق اتفاق نمیفته. حالا در کنار این هم باید هم به در واقع مسئولین و سیاست گذاران اشاره کرد که اونها هم وقتی روحیه پژوهشی ندارند برای تصمیمات بزرگ مقدمات پژوهشی فراهم نمی‌کنه.
بله.
روحیه وجود نداره که ما برای هر تصمیم بزرگی در همه حوزه‌ها نیازمند پژوهش هستیم و کاملا با رویکردهای آزمون و خطایی و با یک طور عقل عملی لحظه‌ای تصمیمات گرفته میشه تو خیلی از حوزه‌ها. و اگه بخوایم در واقع راهکاری فکر بکنیم، در واقع از درون قلمرو پژوهش هست که ما میتونیم با پژوهش‌های کاربردی کارآمد بودن حوزه پژوهش رو هم به جامعه نشون بدیم، هم به بدنه حکمرانی و مسئولین کشور.
درست.
و این خودش باعث میشه که اهمیت قلمرو پژوهش خودش رو نشون میده و رویکردها چه در دانشگاه، چه در آموزش عالی و چه در سیاست گذاری به سمت پژوهش محور شدن آموزش، پژوهش محور شدن سیاست گذاری ها و پژوهش محور شدن در واقع حوزه‌های مختلف نهادهای اجتماعی پیش بره.
درود بر شما. چقدر حظ بردم از فرمایشات شما جناب دکتر شهرستانی، همچنین از فرمایشات جناب دکتر زینت بخش، و بسیار هم آموختم. امید آنچه که در این برنامه تقدیم شد، همچنین جناب دکتر عبداللهی بزرگوار که پیش از شما از خطوط ارتباطی باشون همراه بودیم، مورد توجه دوستان عزیز هم قرار گرفته باشه. در قامت یک مخاطب عرض کردم، بسیار بسیار لذت بردم. آرزوی توفیق دارم برای شما جناب دکتر سید حسین شهرستانی، مدیر گروه حکمت هنر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
خدا نگهدار.
مانا باشید. همچنین از شما جناب دکتر جعفر زینت بخش، پژوهشگر حوزه حکمرانی و خط مشق‌گذاری عمومی، که شرف حضور پیدا کردن در این برنامه، یک جهان سپاسگزارم، به ویژه بابت روکرد، نگاه و البته بیان مواردی که شما هم صراحت و عدالت رو در کلامتون به شکل تام و تمام داشته. آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
و شما دوستان عزیز که همراه و همدل بودی تا این لحظه با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی، امید آنچه که به واسطه این برنامه با محوریت پژوهشگاه‌های فرهنگی و رسالت جهاد تبیین به شما تقدیم شد، خوشنشین کام و جانتون قرار گرفته باشه. قرار ملاقات ثابت ما شنبه تا چهارشنبه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ساعت 20 تا 21 برنامه گفتگوی فرهنگی. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8 تا 18 دیماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir/sardar-sulaymani مراجعه نمایی. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
رادیو مقاومت.
قاسم سلیمانی یعنی كل مشوار المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشر.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم که فرمود خمینی. ما را بکشین ای دل تمزار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش.
بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. مای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های امروز.
صدای توست که در می‌زند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
اجواک
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاه چراغ و ایزه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خوانی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در می‌زند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پژواک.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری میشه استفاده کنید. و ما عزیزان شنونده به ساعت 21 رسیدیم. پایان بخش برنامه‌ها در نوبت دوم گفتگوی علمی رو به